بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. خب اونا که عقاین یه زده که بگیم چی و چی سخن هفته گذاشتیم اینجا رو که داستان روح به پشت کار نفسی از این میتونه باشه که فردی هدف بلندی رو در حقیقت در زندگی در کارهاش برای خود انتخاب و اگر انسان مطمئن باشه که سعادت و کامیابی او در گروه انجام فلان کار رو دیدن به فلان هدف هست، خواهنفا بسی اون میره و مشقات و مشکلات مختلف رو در راه تحمل میکنه و از هیچ کوششی در راه رسیدن به اون مقصود دریغ نمیزنه. و مثال زدم، مثلا فرض کنید که سربازه آمریکایی رو با سربازه ویتنامی که ولو که اون صابون دندان مسلحه، اما این چون برای آرمان متعالی داره کار میکنه و آرمانی که اون رو پیش از حتی جانش دوست میداره، لذا تمام مال و جانش رو در راه رسیدن به اون سرمایه و در صلاح اخلاق. اگر هدف والا بود، فداکاری در راه اون معنی پیدا می‌کرد. اما اگر هدف این بود که خب من خودم راحت باشم و من خودم زندگی رو نمی‌دونم اصطلاح چیزی داشته باشم و خونه فلان داشته باشم و ماشین فلان داشته باشم، همچی خیلی هم اینکه آدم کلی در رنج و مشقت خودشو بیاندازه به نظر خلاف عقل کنه دیگه. یعنی من این همه داره تو طرف کار میکنه، زحمت میکشه که راحت باشه، کوه این که اصلا خلاف مطلوب شد. در حالی که واقعا ما اگر نه تنها افراد اصطلاح خیلی با آرمان های الهی و اینها، حتی افراد معمولی تر و اینها رو هم که نگاه میکنیم، این کسایی که شرکت های بزرگ و میلیاردی و اینها دارن، میلیارد دلاری و امثال اینها، که میبینیش صبح تا شب و شب تا صبح داره میدوه و کار میکنه و بعدش هم واقعا وقتی تو میره خونه میبینی با وجود این همه تلاش و کوششی که کرده و جسمش باید خسته شده باشه، احساس خستگی نمیکنه، برای اینکه واقعا آرمان که برای خودش در نظر گرفته این نیست که من ساقارون پولی که مثلا شکرم خوبی داشته و مثلا خونه خوبی داشته باشم، ماشین خوبی داشته باشم، برای خودش گذاشته باشه هدف. مثلا کن بیلگه ای که 60 میلیارد دلار مثلا کن با نیشه مقر، خب مثلا یه دن آدم چقدر میخواستی که 1,000,000 دلار نمیدونم خونه و نمیدونم 200,000 دلار هم بهترین ماشین و دیگه میخواد چی کنه؟ 60 میلیارد دلار چه خبره؟ بازم داره میتونی بازم داره بزرگترش کنن، نمیدونم توسعه بدم، کشورهای بیشتری رو بگیرم تحت چتر خودم، رقبا رو مراقب باشم که برام در نیارم، مارکت بیشتری رو بتونم جذب خودم بکنم، چه خبر اشکا داری میکنی؟ وقتی ازش میپرسی میگه که اصلا قرار نمیستم. یعنی من یه بار درش اولم گفتم که من فکر میکنم که خیلی خیلی کمتر از اون چیزی که ما آمریکایی‌ها رو مادی میدونیم اونا مادی هستن. یعنی اینکه من دیدم زندگی اونا خیلی کمتر از ما تجملاتی هم، خیلی از ما به اصطلاح ساده پوشتر و ساده پیشتر و اینا هستن، خیلی هم پرکارتر هست. از اونا بدتر ژاپنی هم، از اونا بدتر ژاپنی هم، یعنی بدتر که نبیتر هست. آخه ما توی این کشور فقیره، بیچاره، نمیدونم که اگر نفتم نبود دیگه هیچی، باید از درست میگه لح لح میزدیم زندگی میکنیم. اینقدر توقعات بالا، اینقدر تنبه، اینقدر زور، از ژاپنی ها نگاه میکنیم که از کشورهای هستن که بالاترین درآمد ناخالص ملی، اون وقت این از توی خونه دیمتری زندگی میکنه، صبح تا شب داره کار میکنه، 7 ساعت در هفته کار، یه چیز تیپیکال اونهاست، تیپیکالشون. طوری که واقعا پا به پای اونا ما بیان کار بکنیم، اون مثلا کارگرهای ایرانی چون اول میرن، اون چند هفته اول جیگرشون درد که پا به پای اونا بتونن کار بکنن. یکی از افراد نمونده میگفت یه کارخونه بودیم، یه تکنسیان آلمانی آوردیم که فلان دستگارش از آلمان خریده بوده نفت بکنه. بعد این تکنسیانه گفت آز یه شیشه حالا نوشیدنی اگه از اون زهر ماریا دارید از اون، اگه نه آب این چیزی، یه شیشه آب به من فقط دارید. بعد این مشغول کار که میشد، تمام مشغول کار بود، فقط یه آبی داری وسطش میروشید و باز دوباره مشغول کار بود. بعد دو سه روزه اون کاری که کار بسیار مهم و بزرگی بود تمام شد. و وقت در کنار همون روز اول آمد گفتش که یه کارگر ایرانی به من دارید به عنوان کمک. بعد این کارگره میدید که یه بار به دهانه دستشویی میره، یه بار نمیدونم به دهانه آب خوردن میره، یه بار به دهانه چی میره. میدونی دیگه این جایی نمیدونم وقتی کارام زیاد اون فلان، وقتی این جای دولتی مون رو خصوصا ببینید، نه آنها صبح میشه اول که میان نمیدونم ورزش میکنن، بعد میشینن صبحونه میخورن، بعد میشینن از این رانور برای همدیگه حرف میزنن، بعد حالا یه ذره یه کاری بکنیم و دوباره بعد نمیدونم چی کوپن چی میدن تعاونی بریم بگیرید و فلان. بعدش هم سر زور میشه و بعدش هم که سر زور باشه که ما همه غذا خوردن که آدم حال دیگه کار کردن نداره و الان دیگه سرویس یواش یواش نه کاری دیگه نمیشه کرد. و جدا اینجوری که من میگم اغراق نیست، واقعا چیزی که در عین عین دیدم که واقعا از صبح تا این عصر که این داره کار میکنه واقعا نیم ساعت کار مفید بکنه یاد باشه. یعنی چه برای این کارگر کار میکنه که ما نخواستم از اون، من خودم هم کار انجام میدم، نخواستم این کارگری که تو بگیر در آدم هم نمیکنه. فرهنگ کاری ما اینه، فرهنگ کاری اونا اونه. من وقت بعد من ببینم این که امیرالمومنین میگه ای کاش معاویه یه دست از این یاران خود شده برده به من، دست از این یارای من رو بگیره، واقعا امروز همینجور شده دیگه. ما وقت داری عشق اینا علی و فلان اصلا آرمانه والا آقا اصلا خیلی مونده، اصلا حرفش رو بزنیم، خیلی مونده اصلا حرفش رو بزنیم، تو همون معاویه یه کار رو کن علی وارد بمونه در حق یاران معاویه یه بشو، همینش هم نیستیم. چه برسه به اونایی که عشق بر فرافر وجودشون مستوری، آن وقت مثل عمار، مثل مالک وجودشون رو در راه علی صرف میکنن، شب و روز نمیشناسن برای علی. من وقتی هم بچین مثال مثلا حضرت مکتوب که علم ایامی طلب روشه بزنم که جان خود رو در راه حضرت حاضر اینقدر مخاطره بیندوز و اینها، مثلا خود حضرت امیر بزنم که در اون شب پر مخاطره حاضر میشه در بستر حضرت راستی بخواهو، این هم به استقبال خطرها میدوز اینها. نه بزنید ما همون مثال از همین آمریکایی ها و ژاپنی ها و فلانی ها بزنیم، ما کلاسمون خیلی پایین تر از هم شد. یکی از دوستان نوشته بود که این آمریکایی ها از عیرین مزمونین و فیرین ها بگیم، من فکر کنم که ما به خیلی مونده که، اما اگر هم از اونا بخوان بگیم امیرالمومنین در صفات متقین به همه خطبه حما یکی از اوصافی که برای متقین بیان میکنه اینه که تراه و بعیدن کسلو دائما نشاطو. این آدم رو وقتی نگاه میکنی هیچ گونه سستی و کسالت درش نیست، همیشه با نشاط، دائم با نشاط دنبال کار و کوششی. گفتم حتی آدم های جاه طلب، بازرگان، اینا رو هم که شما نگاه میکنی صبحش اصلا هم میدونن احساس خستگی و فتور درشون نمیدینی، دنبال رسیدن به یه آرمانی که برای خودش میگرد قرار داده. اگر ما هم به جای صرف ادعای آرمان واقعا قلبمون گرویده بود به آرمانی، وقت وجودمون رو در راهش سرمانی میکرد. از امام صادق علیه السلام هست که لقمان به فرزندش گفت که للکسلان فلاس و علامات، آدم تنبل و کسل سه تا علامت داره، یتوانی حتی یفرس، سستی میکنه اینقدر تا داره که به حد تفریط و کمکاری کردن، و یفرس و حتی یبیه و اینقدر این کمکاری رو دارم پیدا میکنه تا کار ضایع و تباه میشه، گندش در میاد. اصلا این وصف حال جامعه ما امروز ما هست یا نیست ببینیم، و یه ولی او حتی یخه و اون وقت اینقدر این ضایع کردن و تباه کردن ادامه پیدا میکنه تا به گناه اون حاله. من خیلی باز نکنم وصف حال فعلی و جاهای مختلف و مراکب چی و فلان اینا چه اتفاقایی میفته، که یکی از ریشه ها ما مردم کشور عادت کردیم به تنبلی و زیاده خواهی، در حالی که وصف مؤمن چه المؤمنون کثیر و معون قلیل و معون، مؤمن پرکار و کم خرج، مؤمن ژاپنیه خلاص باش به قولی بزرگ خوابش کرده. خب بله، و از امام صادق علیه السلام داریم که ایاکه و خصلتین، از دو تا خصلت دوری کن، یکی از زجر و ولکسه، اضطراب و کسالت و تنبلی. که بعد داره که آدم کسل لم یعد حق الله علی و همچور حق مردم رو، و این کسل لم تعد حق، آدمی که تنبله نه حقوقی که مردم بر گردنش دارند رو ادا میکنه، حال و حوصله داره و نه حقوق الهی رو انجام میده، نه بنده خوبیه نه آدم خوبیه تو جامعه. و ما یه وظیفه ای به عنوان حالا اون وظیفه بندگی سر جاست به عنوان بحث ما به عنوان کسی که توی این مملکت بزرگ شدیم، این مردم با همه فقر و نازاریشون هزینه تحصیلات رایگان برای ما دادن، این مردم کشاورزای این مملکت کشت کردن، مردم این مملکت نون پختن به ما دادن خوردیم، معلمای این مملکت دش خوردن به ما، به من رو تو دست دادن، و اگر این همه با سوبسید برای من رو حساب کردن که میخواد بگم چرا سوبسید دادن؟ کجای دنیا کسی مثلا فرض کن ماشین $10,000 رو سوار میشه از میدون انقلاب میبره آدم از میدون آزادی دست میگیره، ماشین که همون ماشینه، قیمتش گرونتر از بیرونم گرونتر از خارج هم میخریم، ولی از بس بیکاریه از چه بیکاری ازش در نمیاده آره یه تکان قلازه خریده رو متوکشی میکنیم دیگه. در نتیجه این مردم بدبخت دارن با ارزون ترین قیمت شخصی که اون مینیمم زندگیشون که اون هم نیست به خیلی زیر خط فقرن دارن اداره امور من اطور میکنن معلمش همینطور با زیر خط فقر رو زندگی میکرده به من و تو برگرده، امید این که بلکه من و تو برگردیم یک کاری برای این مملکت بکنیم. اون وقت من و تو هم برگردیم بدون هیچ احساس و مسئولیت بدونیم به من چه اینا. فلان کشور از استعداد من بهتر استفاده میشه، من برم اونجا. و این هم در نظر بگیرید که وقتی میخواید چرتکه بزنید که چقدر این کشور برای شما خرج کرده، اونم با این بدبختی و فقرش اینجوری حساب نکنید که میرا با همه حقوق آمریکا خب چند تا معلم داشتم نمیدونم چقدر غذا خوردم اینا رو حساب کنید جمع کنید. چرا؟ برای اینکه هزار تا مستقو باید تربیت بشن تا یه دونه از این دیگه بشه یه دونه تو سری سرده توی هر جامعه این تعداد سلوهای درخشانش مگه چند تا هرم استعدادش رو در واقع رفت میکنی یه عده زیادی باید این من مدرسه برن معلم ببینن فلان تا همه هزار داری که دانش به شریف یادی. ولی به طبق آمارای خود سازمان ملل بین 4 تا 6 میلیون دلار برای هر کدوم از ماها سرمایه‌گذاری شده. هر پس این همه هزینه که برای من صرف شده آیا من دینی در مقابل این مردم ندارم؟ حالا اگه من از کدوم چجوری حرف بزنم؟ اگر با ملی‌گرایی حرف بزنم ایران ایران بکنم میگه نه آقا مرزای جغرافیایی که چیز نیست و اینا که قراردادی و اعتباری و فلان است. خیلی خوب باشه بگذاریم از این که همین پاسپورت که میبینید یادتون باشه اون دفعه گفتم اینقدر توی آزمایشگاهش غرق کار بود که وقتی صدای توپ و تانک میومدن نمیفهمیم. همین آدم میگه من محرک کارم این بود، هر روز از خودم سوال میکردم پاسپورت تو برای فرانسه چه کردی؟ خیلی خب مردم فرانسه مرسیم کنار، این مردم به تو نون آب دادن که ندادن، تعلیم رایگان دادن که ندادن، دینی دارن برزه حفل برگردن که نه. بعد من بدون این درستم اینا رو در نظر داشته باشم بگم اینا مهم نیست. مسئله اینه که من پرستیج چی پیدا کنم؟ دکترای از دانشگاه فلان مثلا دکترای از دانشگاه چیزی که گرفتن اگه دردی واسه اینا دوا میکنه برو بگی دالا اونو باید صحبت بکنم. ولی ببینم ما چرا اصلا پارامترهای چی موفقه چی موفق نیست تو قاطی کردیم. این پدر و مادرهای ما به اعتقاد من دو تا اشکال عمده داره ذهنیتش. حالا یه بار یه فصلی در مورد تقلید صحبت خواهیم کرد انشاءالله از این کسی بمونه باقی بمونه. ولی یکی یه قضیه اینه که سرون فقط اشارتن رد بشن، یه قضیه اینه که همه پدر مادرها فکر میکنن موفقیت فرزندشون یعنی اینکه مهندس یا پزشک خوبی بشه، که اصلا فاجعه هایی بوده که این کشور رو داغون کرده این فرهنگ تحقیر علوم انسانی و والا انگاشتن مهندسی و پزشکی در حالی که بسترهای جامعه رو علوم مثل حقوق، مدیریت، اقتصاد و امثال اینها اداره میکنن و تا اینا نباشن مهندسی از دانشگاه در میان بیرون سرشون به در دیوار میخوره چون قوانین جد و کله است. حقوقدان درست حسابی باهوش وجود نداشته که، اقتصاددان باهوش درست حسابی وجود نداشته که، مصدر اقتصاد کشور رو میدیم به فلان آقای دکتر اقتصاد، به فلان آخوند هم نداریم که، به فلان دکتر اقتصاد داریم. پس ببخشید به قول یکی میگفت جایزه نوبل چیزی رو بهش بدن چون چرا؟ چون آدم های با آیکیو نرفتن تو اون رشته ها. توی همین دبیرستان همون نگاه کنیم کسی دیگه هیچ ریاضی و تجربی و نه نرسونه دوره و از همه جا مونده و رونده میره انسانی. اما آمریکا رو ببینیم باهوش‌ترین آدم ها تو هاروارد اینجور رشته ها پرورش پیدا میکنن. بعد چینی و هندی و ایرانی و فلان و اینا میان دپارتمان های مهندسی به اسم مهندس شدن به عنوان کارگر برای اون چشماقی هایی که توی دپارتمان های حقوق و فلان درس خوندن درس خوندن. من چیزی که به عینه تو آمریکا دیدم این بود، یعنی واقعا تو دپارتمان های مهندسی که میرفتی به ندرت چشماقی میبینی. دپارتمان حقوق، اقتصاد، بیزینس اینا چی میرفتی؟ همه چشماقی هست. یعنی چی؟ سرشتای اصلا دست ما عمله از سراسر دنیا میانیم برای من کار بکنم. اما همه اونایی که رفتن اون مسترهای اصلا رو گرفتن جدا خوب ترکیب دادن، خوب سازمان دادن. و تو خود اونها هم شما یک چیز دیگه هم که اونجا میبینید اینه که این همه شور و اشتیاقی که ما جهان سومی ها به دکترا گرفتن داریم اونها هم کسی مهندس میشه به کار میکنه. بابا باید بریم ارزش اقتصادی بیافرینیم، به پرستیج درست کنیم برای خودیم. ما داشتیم اشتباه دوم پدر مادر رو برسیم. اشتباه اول تحقیر رو برو نمیکنیم که الان مستمرات شده. اشتباه دوم، موفقیت فرزند من در این هست که دکترا بگیره. آقای مهندس بردار دانشجوی لیسانس بعد شریف بعد از اینکه لیسانس رو گرفت رفت شرکت افزار آزما تأسیس کرد و در این شرکت بسیار تجهیزات اندازه‌گیری الکتریکی و الکترونیکی الان تولید میشه، به طوری که اصلا دیوونگیه مثلا کسی توی مملکت دیگه بخواد منبع تغذیه خارجی بخره. پاور سوپلای اصلا معنی نداره خارجی خریدن. هیچ آدم عاقلی پاور سوپلای خارجی نمیخره چون ایرانی است، اینقدر کیفیتش خوبه و اینقدر ارزونه که هیچ معنی نداره خارجی خریدن. خاکت و دسته های اندازه‌گیری دیگه که دارن میدونم از مولتی‌متر گرفته، مانومتر گرفته، چی که این ورون بردارن خب خودی آدم فروشون برای صدها نفر آدم اشتغال ایجاد کرده، طوله خروج میلیون ها دلار ارز رو گرفته، خودشان که میلیارد ها تومن میچرده. این موفقه یه آدمی که صرفا میره توی دانشگاه یه چیز تئوریکی رو میخونه، یه چیز تئوریکی انجام میده و یه اسم آقای دکتر میچسبونن کنار اسمش، بعد خب چی بلدی؟ این چیپ ها برادم همین چیزای تئوریک همون درس بدن که یه آدم هایی تربیت کنن که اونام فقط برادم درس بدن. به قول یه زبان‌آموز فرانسوی میگه اونی که میدونه میکنه، اونی که نمیدونه درسش رو میده. اونی که میدونه میره سیستم میسازه، اونی که دستش از همه جا بوده مونده از نمیدونه توحیل و اصولی نمیدونه. ولی واقعا گیر ما اینجاست، گیر ما صنعت ماست. و هر مثله که شما دور لیسانس یاد میگیرید درست در دور لیسانس شما احساس میکنید که من یعنی با همین چیزا همین هایی که یاد گرفتم چیزی بلد نیستم که شما بسیار بیشتر از کسی که لیسانسشو تو به جرأت میگم اینو بسیار بیشتر از کسی که لیسانسشو تو ام‌آی‌تی گرفته بلد. دوره لیسانس در اونجاها یه سرود مثلا 120 واحد اینا 40 واحدش هم رفت و آواز و تاریخ و چی و فلان و از اینا اگه ما شما 20 واحده و بسیار از درسای اساسی این که ماها تو دوره لیسانس رو میزنه اونها نمیزنه. اگر هم فکر میکنید که مثلا ما اینجا کار عملی یاد نگرفتیم اینا، اصلا این نه به خاطر این که شما تو ایران درس خوندید، این به خاطر اینه که دانشگاه های ما کپی از آمریکا زده شده. چون دانشگاه های اونجا اینجوریه، ما هم دانشگاه های اینجوریه، چون قرار نیست دانشگاه کسی چیزی یاد بگیره. تو دانشگاه قرار الفبای دانش یاد داده بشه. بابا من این جمله پروفسور رضا همین رو گفتم، پروفسور رضا فلومندر آیتیپلی نویسی که مستر دانشگاه های معروف آمریکا بوده، از قصدی که فراتر شده عنوان Extraordinary Contribution to Science رو دریافت کرده، از اساسی راهنماست، تو کانادا تدریس کرده، تو آمریکا تدریس کرده. ساعت اینا در دانشگاهشون اونقدر چیزی دادن یاد میدن که کسی کاری باش نتواند بکنن. شالوده قشن طراحی شده، الفبای دانش تو دانشگاه، تکنولوژی تو صنعت. این جهان سومه بدبخت لهلن دکترا میزنن میان تو دانشگاه به امید اینکه برن دانشگاه چیزی یاد بگیرن که باعث بتونن کاری بکنن. تکنولوژی که دانشگاه نیست، که دانشگاه کار آکادمیک میکنه، کار تئوریک میکنه، کار مرزهای دانش رو جلو بردن میکنه که اینها معالن به درد پیشرفت تکنولوژی میخوره. ولی اینکه چه ها ازش استفاده بشن معلوم نیست. کسی هم میتونه ازش استفاده کنه که آخرین یافته های بشری رو به تکنیک پیوند داده. اما مثلا ببینید وقت شما اگه مردی به جای ویزای تحصیلی برای تحصیل تو فلان دانشگاه، ویزای کار تو فلان مثلا شرکت ماکرویدی آمریکا بگیرید، اگر دارم تا بعد از چندین و چند سال که اونجا موندی یه تمن موندگاه اون وقت یه همچیزی بتونید بگیرید. این دوست بنایی ما که تو فرانسه یک سال بودن گفت آزمایشگاه ماکروویو گرناب نرسه بود وروده. حالا نه آزمایشگاه ماکروویو فلان شرکتی دارن کارهای نمیدونن فلان تاپ تکنولوژی رو اینا میکنن، آزمایشگاه ماکروویو دانشگاه گرناب که فوقش هم توش کاری بشه، اینا بررسی میدانهای چی و فلان و بهمان و چیزی باید کاری نتونه بکنه. که رو درش نوشته بود ورود ایرانی، عراقی، لیبیایی مخصوص. درنگتر نه حرفا این که گفت اون دست سفیر کانادا ما تشکر کرد، تشکر بود. جوانامونو این پدر مادره بدبخت مثل این پدر مادره بدبخت من فکر میکنن آره بچه شون میره استنفورد دکترا میگیره بعدشان در میگرده برای این من بکر عجب کاری میکنه، مون دیگه رفت دیگه مون دیگه باشه دیگه. این هم اشتباه دوم پدر مادران بکنه. تازه همون آدم تو آمریکا دکتراشو گرفته میگه ما تو دانشگاه چی یاد نگرفتم، تو اونم رسیدم فو من تو دانشگاه چی یاد نگرفتم، هشت یاد گرفتم سند یاد گرفتم چه برسه به معلومات تئوریک دانشگاه های اونا برای صنعت ما. ها اصلا هیچ تناسب نداره. اینجا لازم داره نیست که من برم برای شال جدید تازی لاجیک رو بمارم نیورال نتورک و فلان من همین کنترل کلاسیکش کل کار میتونم برای من میتونم انجام بدم که زنگی مونده برده و میمونم الگوریتمش رو از خارج میخرم. آدم یک خریدهایی میبینه جگرش آتش میگیره، یه سیستمی رو از چین خریده و نیورالگوری ما روش نوشته 1958 این درد آدم به کجا ببره؟ میلیون ها دلار هم برات بدن، بعد اون وقت یخ میریزن روش تو خونه نگه داره، این سیستم عریض و طویلی که این همه سینگل چیک فلان چه میشه. یک دستان رو بالا رو اینا رو بسازیم. نمیخوام تئوری چیچی برای من الکترون تو کوانتوم ویل چیچی میشه، به درست چیچی میشه ساب مایکرون دیوایس ها گرفتم. من هر بیت مایکرون تکنولوژی ندارم، تو تو هر فرد میبینم یه دهان مایکرون میزنی. به من چه اصلا پیدا های فیزیکی اونجا رو درد من نیست که برم دیگران کار بکن. شما ببین ماساشیتا بزرگترین کارآفرین قرن بیستم نامیده شده، این آدم با وجود اینکه شرکت 10 میلیارد دلاری در حقیقت به وجود میاره، اما هرگز هزینه زیاد رو تحقیقات نمیذاره. روش اینا چیه؟ اول بودن خرج زیادی داره و کار ما جان سومیا ابدا نیست. این که من یه چیز نوین جهانی رو یک دفعه به بازار بدم که مارکت زیادی رو بتونه به دست بیاره، این ریسک بسیار زیادی داره. از 100 تا ایده یه دونه ممکنه موفق بشه. آمریکایی‌ها که حسابی پول دارن و ونچر کپیتالیست‌هاست و اینا، بله میان هر ایده رو حمایت میکنن، از 100 تا یه دونه شون موفق بشه چون این مارکت بین‌المللی رو به دست میگیره. مثل قضیه موبایل دیگه، گفتم اون رو بهتون جی اس ام میگم گاد سنت موبایل، خدا فرستاد این هر پولو. نه آدم سراسر دنیا بخوام رو بکش دست بگیرن چقدر مارکت میشه؟ میلیاردها دلار میشه. اما این هزینه داره، هر کسی نمیتونه این همه هزینه بده. برای همین خیلی استراتژیشون اینه که ما نفر دوم خوبی باشیم. شما مثلا نگاه کنید، این روز صبح من سر کلاس رو میتونم کسی از دیگاه من نیست که تکراری باشه. تکنولوژی فتوکپی کردن رو چی اول افتاد کرد؟ شرکت زیراکس سرمایه گذاری کرد، یه کسی اومد یه ایده رو مطرح کرد، حاضرش رو سرمایه گذاری کنه به دستگاه برسه، دستگاه عملی برسه. و اولین به اصطلاح کسی که دستگاه زیراکس تو جهان عرضه کرد زیراکس. اما الان بیشترین مارکت دستگاه زیراکس رو کی داره؟ ریکو ژاپن. ماتوشیتا سرش همینه، دستگاه یک چیز جدید دیگران میسازن، ما با سرعت زیاد در مدت کوتاه کنیم سعی میکنیم دستگاه با پرفورمنس عملکرد بهتر و قیمت کمتر به بازار عرضه کنیم، مارکت ارزشش در بیاد. کره رو من مثلا مثال بزنم براتون، آقای ساکسول که معاون رئیس جمهور کره است میگه من تو شهرک علمی تحقیقاتی می که دیگه جای ریسرچ مثلا خیلی کلاس بالا و ایناست، تو شهرک علمی تحقیقاتی می 85% اجازه تحقیقات کاربردی دادن، 15% اجازه تحقیقات بنیادی. کشور جهان سوم نمیتواند ریسورساش اجازه نمیدهد که روی تحقیقات بنیادی سرمایه‌گذاری کنه، چه پس فرضاً فلان ریاضیدان فلان چیز رو این به وجود بیاره که 300 سال بعد معلوم نیست در فلان چیز به کار بره. اونم به هر حال روز استفاده میشه، ولی من نمیتونم این وقت بکنم، پولش رو ندارم، از شکم مردم درست ندارم. این همه چیز که دارم میخرم باید شده این فروش از بسا هم ژاپن رو میبینید، هم کره رو میبینید، همه با کپی کاری شروع میکنن و بعد من تا با کار و کوشش مداوم سعی میکنن پرفورمنس محصولاتشون رو چه برسونن در سطح قابل رقابت. این عزیزان بیش از اون که احتیاج به کسب معلومات تئوری و فلان داشته باشه احتیاج به کار داره، احتیاج به دست بالا زدن داره. ما من برای بچه های برق میگفتم، گفتم که سرفکندگی که 30 سال این کشور اسرائیل درخشانش توی زمینه برق و الکترونیک رفتن، در این حال هنوز 2 میلیارد دلار در سال واردات الکترونیک مخابرات داریم، کشوری که همش 15 میلیارد دلار درآمد داره، سهم عمده ای از خرجش داره توی زمینه. مع الاسف خیلی از اینا هم چیزای اصلا های تک نیست. قبل چند سال پیش شما ترازو دیجیتال آخه چیه؟ یه استرنگیج و یه میکروپروسسوری که بلتیدی دارد بکنه و اون دارد خارج میده، خب یه شرکتی دست فکر شد، دست عمل شد، آمد ساخت، هم خودش داره تو میلیارد ها با همین چرخه، هم در یه آلان آدم اشتغال ایجاد کرد، همین همه سرفیزی عرضی داری این موفقیت، یعنی که من دارم الگوریتم پردازش چیچی رو مثلا در جهان اصلاح کنم که به درد همه آمریکایی ها میخوره. دستمون بالا رو کنید برای فاتحیم کار بکنید تو دوره تحصیل کنم مهارت های عملی تونه دارید بالا، اون چی که یک مهندس اغلب شما فکر نمه باید شوی این با این درسته کمتر باید شوی اغلب خیلی بند دیگه مهندس نیمی، اون چی که یک مهندس در توی کار در کنار مهندس های با تجربه می آموزه، در کلاس هیچ دانشگاهی در جهان نمی آموزه. این کلمه فتوا رو از من بگیرد. بیش از اون که شما به افزایش معلومات آکادمی که خودتون توجه بکنید که اونو هم به دلایل لازم دارید. من مخالف فوق‌لیسانس و رشته‌ها گرفتن نیستم، این حرفایی که زدم دلیل بر این نیست، ولی به این شکلی که شماها دارید انجام میدید آره مخالفم، که هدف اصلی رو گذاشتید این، نه هدف اصلی که من یک کاری بکنم برای مملکت، و اون در گروه اینه که مهارت‌های مهندسی و عملی رو ببرم بالا، و اون هم لازمش کار عملیه، و الا اگر مهارت‌های آکادمی بدون افزایش مهارت‌های عملی افزایش پیدا بکنه پرستیژ فقط رفته بالا ولی کار از دستش برنید. حالا اگه قبلا دوستان خود دانشوی دوستان خود گروه آقا فلانستان بلدیستم یادم بده، حالا آقای دکتر رو مگه میشه گفت میگه خجالت میکشه این من بلد نیستم. خب آقا ما که ایران یه فرنگی دیدن فکر کنم مثلا طرف مهندس الکترونیکی که مثلا فوقستان رنگی خداست مثلا با همه چی رو بزنید، ولی که نگرش خارجی ها نیست، میدونن کسی که از دانشگاه سرزو پاک از دیدونی یعنی هیچی بلد نیست، تازه باید یادش بدیم کار ما چه چنین تصدیر رو از این رو داریم اصلا این وقت خود طرف هم پرستیجش بالا رفته بدون این که مهارت عملی کسب کرده باشه، اتفاقی که میافته اینه که اصلا یوزبیلیتیش پایین تر میافته تا اینکه بالاتر بره، کمتر قابل استفاده از این آدم تو همون به درد میخوره که دانشگاه یه درسی فقط ارائه کنه. از دست اصلی یه ذره دور شدم ولی فکر کنم که لازم بود که این قضیه داشته باشیم، چون تصویری که از موفقیت در چشم پدر و مادرهای ما هست واقعا تصویر صحیحی نیست، و همین به اعتقاد من ضربات جدی به این مملکت وارد کرد. هر فرد نگرش کاملا مادی داشته باشیم که من از موفقیت دلیل میدم که بچه‌م پولدار بشه، من این خیلی مفیدتر بود برای مملکت ما تا اینکه اینجوری پرستیژ گرایی در حقیقت در ما رشد کرده بود. حالا بحث دیگه هم من داشتم که نمیدونم ادامه بدم یا نه. عرض کنم خدمت شما که در اون کسالت. اگر کسی هر چقدر هدفش متعالی تر شد، این احساس کسالت درش کمتر میشه، از کار کمتر خسته میشه. و شما در زندگی آدم های بزرگ که نگاه میکنید این وضعیه رو میبینید، هم شهامت زیاد بر اثر اهداف بلند به وجود میاد و هم دوری از کسالت و نشاط کار. مثلا نادر که سخت ترین شرایط زمان کشور رو ایران رو به دست گرفت، افغان ها از اون بر به اصطلاح مسلط شده بودن، ترک های عثمانی اومده بودن غرب کشور رو به تسخیر در آورده بودن، هلندی ها و انگلیسی ها جنوب ایران رو از اون بر مال خود کرده بودن و خلیج فارس رو تسلط پیدا کرده بودن، و اون شاه صادق هم بر اثر زندگی توأم با ناز و به اصطلاح نعمت و عیش و طرب و غیره کلن شیرازه امور رو از دست داده، در چنین شرایطی اومد امور رو به دست گرفت. اما مردی بود که زیر آفتاب سوزان و روی ریشه های مداخته تربیت شده بود و با طوفان های زندگی و با شمشی صدا خوب گرفته بود. شرایط بد و تحقیرآمیز اون روز ایران جسم و روح او رو آکنده از خشم و اراده قوی برای اصلاح امور کرد. حالا من نمیخوام از همه چیز او تعریف بکنم، ولی این که اراده قوی داشت، این که روح بلندی داشت برای شرطی بید و داریم در روایت که روح بلند موجود به زحمت انداختن جسم. کسی اگه روحش بزرگ شد اینه که تعید فیل افتاد بدنش رو به زحمت میاندازه، اما بزرگی روح باعث میشه که اصلا طرف احساس به خستگی نداره، چون آرمان بلندی رو در نظر گرفته که برای رسیدن به اون از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نیست. و اصلا وجود مشکلات رو بعضی از بزرگان گفتن که خودش عامل پیروزی است. میگن اگر مثلا ماتسوشیتا در یه خانواده فقیر ژاپنی به دنیا نیومده بود و طعم فقر رو نچشیده بود که میتونه خودش شاهد مردن سه تا از برادران و خواهران خودش بود، اگر چنین شرایط رو مواجه نبود و اگر بعد شاگردی در دکونا و مجبور شدن به قطع تحصیل و این شرایط سخت و خود رو با تمام اینها بهش دادن رو تحمل نکرده بود، در این خانواده خیلی مرفلی اگر زندگی کرده بود شاید هرگز به این کارهایی که تونست موفق بشه موفق نمیشه. به خاطر همین میبینیم نیچه یه چیزی داره به فرزندش میگه که تو را به قدری دوست میدارم که رنج و آشفتگی برایت آرزو میکنم، به تو رحم نمیکنم چون تو را دوست میدارم. میدانی چرا؟ زیرا آرزو دارم که نیروهای خفته تو بیدار کرده است تا در شدائد روزگار با روحی مسلح پایدار باشی. این سختی ها نه تنها بدی، بلکه همین هاست که مردان بزرگ ایجاد می کنه، همین هاست که انسان هایی رو ایجاد می کنه که جهان رو متحول می کنن. همین ماتسوشیتا گرچه مهندس هم که نبود، در واقع نه تحصیلات دانشگاهی داشت و این ها، گرچه تو زمینه برق کار می کرد و در حال توی ساخت و دستگاه های مثلا برقی اینا می بینید که پاناسونیک رو در حیات سازش که همه مون از محصولات شکل خواهی کرد. از به حضور شما که Şunu Hasan dedim.
Bəli.
Aha.
Gerçi ki, bəzən yolculuğu xeyriye, məsələn, mənim mühəndis, çox işin ki, məsələn, falan məhsul edəcəkən. Amma dedim, vaxtı ki, şuma şirkət etişir, ولی ما دیدیم 45 میلیارد دلار این همه صادرات وقتی که داری اصلا یک کشوره رو جا به جا میکنی سود کمپانی دلگو رو من چند سال پیش میخوندم از کل صادرات نه سود ایران از کل صادرات کشور ما بیشتر بود یک کمپانی و همین پاناسونی 40-50 میلیارد دلار ترناورش و همچیزی اصلا کسی که بتونه این همه صادرات ایجاد بکنه این یعنی اصلا یه رونق اقتصادی برای یک کشور شما ایجاد و بعد این ماتسوشیتو آدمی بود که نیومد پول خودش رو صرف این بکنه که نمیدونم به فخر آنچنانی در کجا و خانه چی در پاریس و فلان اینا برای خودش بخره اومد این پولای خودش رو صرف این کرد که مثلا یه مؤسسه آموزش حکومت دولتی تأسیس کرد مرکز آموزش مدیریت تا اینکه به قول این انگلیسی ها میگن که این مستر همسر تو این کتاب خودش میگن ما نکته هایی رو میکاریم تخمه هایی رو میکاریم که این ها ممکنه چند ده سال بعد جواب بده اما جواب میده مثل همین محمد ابن عبدالوهاب که کاشته خود مثل همسره از آن خودش کاشته خودش پردارش کرده هنوز هم که هنوز داره جواب میده سپاه صحابه چیه میکشه گفت من یه همچی معصفی میکنم در چون پول حسابی داری میتونی بهترین آدم ها رو معلم ها رو بیاری فلان اینها رو با بهترین امکانات در حقیقت تربیت بکنی آدم ها رو تربیت کرد در این اینکه جوان بودن اینها وقتی که توی انتخابات مجلس ژاپن کاندیدا شدن تونستن در بسیار از اون رقبای کهنه‌کار و پیرمردا و اینا با وجود اینکه خب ژاپنیا خیلی بسیار اون حالتهای شرقی و احترام به بزرگتر و فلان اینا درش زیاده اونا تونستن بذارن کنار و خودشون رو مجبور راه پیدا بکنن و تدریجا چیه؟ در حقیقت در اصلاح حتی ساختار حکومت هم تأثیر داشته اصلا وقتی شما یه قدرت اقتصادی داشتید طبیعتا به دنبال خودش قدرت سیاسی رو هم به دنبال داره و اون یکی از جملاتی که آقای پروفسور کارتر استاد مدیریت دانشگاه هاروارد کتابی داره در مورد ماتسوشیتا میگه که به نقل از کسایی که همکار با ماتسوشیتا بودن میگه که این آدم هیچ وقت میگه راضی نمیشد از این که خب حالا من یه همچه شرکتی میخواستم تأسیس کنم با یه همچی عظمتی کردم دیگه باشم برم دیگه 80 سال هم بذارم یه گوشه بشینم راحت زندگی کنم نه در هر برهی از زندگی یه هدف های بلندتری رو برای خودش قرار کنه یعنی بعد از اینکه یه هم شرکت تأسیس کرده دنبال میکنه که این فرهنگی رو در کشورش ایجاد بکنه کتاب های مختلف نداشت فلسفه هایی که در حقیقت در مبنای اون تفکر خودش بود هم نوع دوستی نمیدونم روی کار جمعی امثال اینها رو در حقیقت ترویج داد و بعد سعی در اصلاح ساختار رو حکومت کرد دستی یه نفر یه آدم بچه دهاتی درس نخونده ولی با همت و با ذوق میدونی روی یک کشور یک تأثیر واقعا تعیین کننده میذاره و اونم چون که بعد از جنگ جهانی دوم یه ویرانه بود حالا منو تو داشتیم این 4 تا اخبار منفی از این برانگار کشور که میشنویم میگیم آقا ویل کنین اصلا مگه میشه کاری کرد سوال پاسپور میگه مهم اینه که تو بتونی بگی من آن چه میتوانسته ام اطراف و اگر هر کدوم از آن چه میتوانیم رو انجام بدیم، فکر میکنم که تأثیری که مجموعه ما میتونه داشته باشه خیلی بیش از اینها تو فکر. خب جمله قشنگی ناپل اون داره، میگه که آلام و شدائد خوش انسان رو تیزتر میکنه، یا گوته میگه که طوفانهای حوادث روحیات انسان رو تقویت. اون تمثیلی که حضرت امیر داره در رابطه با این که وقتی گفتن آقا شما قضاتون این نون جو و فلان چجوری این همه قدرت بدنی و اینها، تشریح کردن به اون درختایی که کنار جویبارن و اون درختایی که توی بیابونن. اون درخت بیابونی که خو گرفته به طوفان‌های سهمگین و خشکسالی‌ها و بی‌آبی‌ها و اینا هستن، اینا تنومندتر و قوی‌ترن تا اون در ناز و نعمت بزرگ شده هایی که همیشه کنار آب بودن. و ناصر خسرو میگه که تا نبیند رنج و سختی من کی گردد تمام، تا نیاید باد و باران گل کجا بویا شود. پس اینکه یه جای مشکل رو رها کنی، بخیر یه جایی که خیلی ساده همه چی مهیا و اینا، این هنر نیست. هنر اینه که توی چنین شرایط ویرانه ای این باید خاموش میکنه بتونیم کاری بکنیم تأثیر بگذاریم. و البته تأثیرات اجتماعی و فرهنگی تأثیراتی نیست که یک ساله، دو ساله، چند ساله انتظار داشته باشه که یک دگرگونی به وجود بیاد. اما اگر کار بکنه میتونه در بلند مدت دونه هایی رو بکاره که در بلند مدت تأثیر خودشون رو میگذارن. و اینو من این بخش دیگه طولش ندارم، ولی برای اینکه این تأثیرات رو انسان بتونه بگذاره، چون احتمالاً یه جلسه دیگه ای تو اینتر نباشید در خدمتتون، پارامتر دیگری که در کنار پشت کار لازم داره و فقط از اون هدفمندی نتیجه میشه شجاعت، که اصلاحات و انقلابهای اجتماعی و فکری بدون شهامت و شجاعت صورت نمیده. افراد زبون و ترسو فاشه گوشه این خزن و میان بعد مدیر رو رست بکنید. این هر جا که یه مدیریتی به دستشون دادن سعی کنید مدیر تحول باشی، نه مدیر حفظ وضع موجود. حفظ وضع موجود از حفظ وضع موجود هم خودش ممکنه کم درد سر نداشته باشه، اما پتانسیل های شما بالاتر از اینه که به خودتون رو به این قانع بکنید. افرادی که با شهامت و شجاعت هستن وقتی ارزش هدفی رو که در نظر گرفتن رو نگاه میکنن، بعد از اینکه طرح و نقشه‌شون رو میریزن، جوانه به کار رو میسنجن، دیگه بدون پروا دست به کار میشن. اگر یه سلسله 2500 ساله رو اصلا کی فکر میکرد که اینو بشه تخریش؟ آیا تو در تدابی همه کشه از اینا که پاشون هیچ شاه داره از ماسکی رو چیزی میدین؟ ما که مستعجه که میاریم سر از سر میگیم آقا خونه ما میخوام برو بیخون نمیتونی بیرونش کنیم، بس شما شاه مملکت رو بیرون میکنیم. حرفا چی آفه؟ شجاعت امام به حدی بود که وقتی تو جریان دستگیریشون سال 42 چون گرفتن، بعد داره که ایشون مثل ماشین داشت از قم میرفتن تهران، رسیدن به دریاچه نمک، رفتن تو فرعی، بعد آمدن پایین و دیگه
امام میگن که من یقین کردم که اینا میخوان کار تمام بکنن و من رو بکشن. جریان رو داشتن تعریف میکردن برای یکی از روحانیون توی قوم. آخه آدم از این سناریو رو اینجوری بگیر و پیچیدن اینجوری رو بعد پیاده شدن و اصلا فلان رو برنن بخش دیگه تعریف رو اون از تعریف کردنش داشت قلبش بود وای دوستا. ولی امام گفت به جدم قسم یک ذره نترسن، ذره نترسن. یا شهامت های دیگران که سرمنشه اصلاحات شدن، مثلا مارتین لوتر کینگ در اطور اصلاحات توی آیین مسیحیت و خرافاتی که روحانیون در آورده بودند و بهش میفروختن و نمیدونم پول میگرفتن گناه های فراوانی بخشیدن و اینا، خب قیامی که شروع کرد تکفیر پاپ رو به دنبال داشت، گرفت در ملل آن فرمان پاپ رو آتیش داد. اینا آسون نبود، آدم بند دلش میریزه رفتیه کلی دنبالش باشن بخوام بگیرنش بکشن از بین ببرنش. حرف به شجاعت زدن مثل من حرف شو زدن آسونه، ولی یه آجام میاد دمه درمون بنده بلمون میریزه. این گفتنش کنید ماشی از چیه بگیم فرق که علم و ایمان داریم. همین بند به یک چیز معتقد باشه، یه هدف بالایی رو انتخاب کرده باشه. اما اصلاح من امور این کشور، این اصلاح خیلی جاست هم ممکنه شهامت و شجاعت هایی رو بطلبه. توی هر نقطه عطفی از زندگی آلام و ناراحتی ها افتاده. مثلا اینکه از نقاط عطف کجا بوده؟ اون موقعی که از جنین، از زندگی جنینی مخواهی نمیدن این رو میاد بدبختی و گریه و فلان و اینا. نقاط عطف بدون مصیبت های آنچنانی اتفاق نخواهد افتاد.